بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عهد خدا که جهانیان از زمان حضرت آدم تا الان در برخورد با اون دو فرقه شدن، وفادار به عهد، نقض کننده عهد، بیوفای به عهد. با مباحثی که در جلسات گذشته شد معلوم شد کل حقایق ارائه شده به انسان برای تأمین سعادت دنیا و آخرتش زیر مجموعه کلمه عهد، نه اینکه حالا دوره به دوره انسانها رو نشونده باشه و خطاب به اونها کرده باشه که اینا عهد منه، شما اقرار میکنید، وفاداری میکنید یا نه، بلکه مجموعه برنامه های الهی که به توسط کتاب های خودش، کتاب هایی که به انبیا نازل شده، ارائه شده، یا اون چه که انبیاء خدا با علمی که من الله داشتن به مصلحت مردم ارائه دادن، این مجموعه میشه عهد. قبول و اجرا و عمل کردنش میشه وفاداری، بی توجهی کردن و پشت سر انداختن و قبول نکردن و عمل نکردنش میشه بیوفایی. خب اومدن مفسرین بزرگ قرآن و همچنین مفسرین شیعه بر اساس هم آیات هم روایات عهد رو در چند مصداق بیان کردن، یعنی ارائه حق رو که چی به ما ارائه شده، که عهد خداست. یه حقیقتی که ارائه شده به همه انسانها، ربوبیت پروردگار، که این در قرآن مجید آیه صریح داره. ارائه شدن ربوبیت برای شکستن تمام بت‌های جاندار و بی جان و رب‌های باطل و اربابان باطل و شکستن فرهنگ اربابان باطل. ربوبیتش رو ارائه میکنه که مردم رو به این نقطه برسونه. مالک در عالم، در همه جهان هستی یه نفره، پرورش دهنده چه در عالم تکوین چه ارائه کننده مسائل پرورشی حقیقی یه نفره. چون این اعتقاد رو چهره‌های برجسته دارن که رب یعنی وجود مقدسی که هم مالک هم مدبر هم کلیددار هم متصرف و هم پرورش دهنده. پرورش دهندگی خدام دو نوعه، یه نوعش تکوینی، نطفه در صلب ساخته میشه، انتقال به رحم پیدا میکنه، پروردگار عالمی که در پشت اون ستاریکی رحم فی ظلمات ثلاث که در قرآن و روزی هم این حرف زده که احدی در اون روزگار خبر نداشته که نطفه در سه تاریکی پشت سر هم دیگه است. در تاریکی آخر خداوند متعال صورتگری کرده، علقه رو مزغه کرده، مزغه رو استخون بندی کرده، بر استخونها گوشت رویده، وقتی آماده حیات شده انشأناه و خلقا آخر، یعنی در رحم مادر زندش کرده، بعد از اینکه قالب رو ساخت پرورش داد آماده کرد روح در او دمید، این میشه پرورش تکوینی. خب این دست یه نفره، حالا چه در ارتباط با ما انسان ها، چه حیوان ها، چه جمادات، چه آسمان ها، چه زمین، پرورش تکوینی کار یه نفره. و اما وقتی که ما به 15 سالگی رسیدیم یا دختران به 10 سالگی یا به فتوای بعضی ها 13 سالشون تموم شد یا به فتوای بعضی ها اولین باری که خون دیدن، اختلاف در این که دختر کی تکلیف میشه، یه عده میگن با تمام شدن 9 سالگی در ورود به 10 تکلیف پیدا میکنن، یه عده میگن تمام شدن 13، یه عده میگن نه با دیدن اولین خون مکلفه، مثل پسر که با یکی از انواع سگانه بالغ میشه، یا موی و یا جهیدن نطفه یا تموم شدن 15 سالگی. خب به این نقطه که مرد و زن میرسن، تربیت تشریعی خدا شروع میشه، یعنی میشن مکلف، مسئول، موظف و تنها پروردگار که روش صحیح تربیتی رو ارائه میکنه به انسان. از زمانی که مکتبهایی مقابل خدا اختراع شد تا الان، ما نه مکتب کاملی رو میبینیم نه بی عیب و نقصی رو میبینیم و نه مکتبی که کاربرد درستی در حیات انسان داشته. فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد روش‌های تربیتی تشریعی پروردگار ما سراغ هر مکتب دیگه بریم گمراهیه، ضلالت، انحرافه. این رو تجربه زندگی بشر هم ثابت کرده. اینا میگن رب پروریدن هم درش لحاظه، مالکی نیستش که مملوکی رو به وجود بیاره و رهاش بکنه. ایحسب الانسان و ان یترک سودا، این جورنی مالکیت او. این مالک پرورش دهنده، این رب پرورش دهنده، یا به وسیله کتب آسمانی یا به وسیله زبان انبیا یا به وسیله تفکر و اندیشه درونی خود انسان و فطرت خود انسان ربوبیتش رو ارائه میده. حالا من جهت باطنیشو فقط براتون بگم، اونا که مسائل آشکاریه که رب رو کتب آسمانی به ما میشناسونن یا زبان انبیا ربوبیت رو به ما میشناسونن، که ما اگر بپذیریم که جهان فقط یه مالک داره و جهان یه مالکی که پرورش دهندگی او 100% درسته داره، اینو ارائه میدم کتب آسمانی و انبیا برای شرک زدائی، برای بت زدائی، برای طاغوت زدائی مسئله کوچکی نیست. ارائه ربوبیت خیلی حرفا درشه. اگر همه انسان‌ها قبول می‌کردن و فقط زیر چتر ربوبیت پروردگار که هم مالکشونه هم پرورش دهندشونه قرار می‌گرفتن، بستر فساد پهن نمی‌شد. اگر هم پهن شده بود که پهن شده، با پذیرش ربوبیت پروردگار جمع شد. من الان یادم نیست این روایت کجاست، ولی خیلی روایت با نکته‌ایه، بسیار روایت مهمیه که یکی از اداری‌های بنی امیه، نه از خود بنی امیه، یه فردی که تو ادارات بنی امیه کار میکرده اومد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من کارمند بنی امیه بودم، کارم هم این بوده این بوده این بوده، حالا مثلا اومدم آدم خوبی بشم. یه جمله ای رو امام صادق به او گفت، حالا من دنبالش ظاهرا نبوده دیگه در روایت، که کار این کارمند بنی امیه رو امام صادق به کجا رسون، ولی این نکته بسیار مهم در گفتار امام صادق که اگر، یعنی فرمودن بنی امیه یه روزگاری یه زن بوده و یه مرد بوده و دوتام فرزند، زن هند بود، مرد ابو سفیان بود، دوتا بچه شونم معاویه بوده و داداش معاویه. چی شد این خانواده حکومتی رو تشکیل دادن که بر سراسر دنیای اسلام و دین مردم مسلط شدن؟ بد جورم مسلط شدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر اواخر عهدنامه یه جمله‌ای دارن خیلی تکون دهنده است. ما وقتی در این جمله ها دقت میکنیم میبینیم کنار این جمله ها دنیاهایی از مطلب قرار داره که باید بشینیم و فکر کنیم و کشف بکنیم و گاهی هم واجبه برای مردم بگیم. امام به مالک میفرماید و کان هازد دین، نه کان الناس. نکتش اینه که کان الناس نمیگه، و کان هازد دین اسیرن بین یدی الاشرار. خود دین خدا رو به اسارت گرفتن، یعنی دین رو پنهان کردن، شرک رو آشکار کردن و نهایتاً با تبلیغاتشون و با پول دادنشون و با آخوندایی که در استخدامشون بود اون چه رو خود ساخته بودن با کمک شیطان به عنوان دین اسلام تحمیل به مردم کردن و اسلام واقعی رو به فراموشی سپردن و در زندان فراموشی حبسش کردن. کانه ها زد دین، نه مردم. چقدر جنایت بالا، چقدر بالا. کانه ها زد دین، کاری که آن وهابیت کرد، کاری که قبل از اینها گروه های دیگر ساخته شده های سقیفه بنی ساعده کردن، دین رو به اسارت گرفتن. اگر راست باشه، من دقیقا نمیدونم، ولی در یه سندی دیدم که عربستان برای تحمیل وهابیت به جهان و برای زدودن فرهنگ اهل بیت، یعنی برای حاکم کردن یه آیین باطل و به فراموشی دادن یه آیین حق، من تو کتاباشون که خیلی شو در مکه و مدینه دیدم، ندیدم که اینا کتابی علیه اسرائیل، علیه یهود، علیه مسیحیت، علیه زردشتیت، علیه کمونیستی نوشته باشن. من که ندیدم. من کتابخونه‌های زیادیشون رو رفتم دیدم، عناوین کتاباشون رو دیدم، هر چی کتاب بر رد دارن بر رد فرهنگ پاک مستدل حکیمانه اهل بیت دارن، گاهی با تیراج 1,000,000 و 2,000,000 چاپ که به زبانهای مختلف فارسی، عربی، انگلیسی، اردو نوشتن و پخش کردن. چقدر خرجشون شده تا 3-4 سال پیش که من این سند رو دیدم، میگم اگه راست باشه، چون خیلی پول سنگینیه، نوشته بود 82 بیلیارد دلار، نه میلیارد. یعنی از زمان عبدالعزیز بابای خبیث اینا و بعد او که 5-6 تا از بچه‌هاش حکومت کردن 10 سال 18 سال 20 سال، تا الان 82 بیلیارد از پول نفت که جزء انفاله و مالکیتش با خدا و پیغمبر و امام عصر خرج کردن برای کوبیدن خدا، برای کوبیدن پیغمبر، برای کوبیدن اهل بیت. چون کتابایی که دارن چاپ میکنن پروردگار عالم رو پروردگاری مجسم نشون میدن، یعنی دارای جسم. اگر به کتاباشون مراجعه کنید، من نگاه کردم، برای پروردگار پا قائلن، چشم قائلن، گوش قائلن، دست و پا و شکم قائلن و لباس قائلن، که حتی در یه روایتشون داره گاهی خداوند کمربند شل میشه، برای بیانه مسئله اول کمربندش رو صفر میکنه. همون خدایی که در صفر تکوین تورات پولس یهودی و دیگر از یهودیان که یحرفون الکلمه عن مواضعه برای یهود و نصارا ساختن، همونو اینا و سلفی های قبل از اینها برای خدا ساختن. خب اینجا چی کار دارن میکنن اینا؟ امام به این کارمند فرمود اگر شما دستیار اینان نمی شدید، حقوق بگیر اینان نمی شدید، این همه بلا سر دین و سر ما نمی اومد. و حضرت در اون گفتارشون حادثه کربلا رو حتی گردن این کارمندم گذاشتن، فرمودن شماها از این طاغوت‌ها معاویه و یزید و مروان و عبدالملک فرمان بردید، شما اینا رو به جای خدا رب خود قرار دادید تا این گونه جهان اسلام به فساد کشیده بشه و خونها ریخته بشه. یعنی مسئله کمی نیست ارائه ربوبیت. خیلی مطلب مهمیه که پروردگار عالم در آیه عهد هم کلمه رب رو ذکر میکنه، از هزار اسم دیگش هیچ کدومشو نمیاره. حالا این ارائه ربوبیت مستدل و با برهان از زمان آدم ارائه شده، یا با کتب آسمانی یا با زبان انبیا، گاهی هم باطنی ارائه شده به همه. حالا من دو آیه از قرآن براتون قرائت بکنم که ارائه باطنی از این دو آیه هم استفاده میشه. 1 و فی انفسکم افلا تبصرون، نشانه های مالکیت و ربوبیت و پرورش در وجود خودتونه، آیا بینا نیستید که درک بکنید؟ این وجود شما، همین وجود تکوینیتون، اینو کی به وجود آورده؟ تمام موجودات رو در نظر بگیرید، ببینید کدوماشون شما رو در رحم مادر صورتگری کردن، شما رو از علقه بودن سفر به مزق شدن دادن، این اسکلت استخوانی منظم زیبا رو چه کسی در تاریک خانه رحم میزونم دیگه و با نظم دقیق به وجود آورد و گوشت رویانید و روح به او دمید؟ شما در خودتون فکر کنید تا رب رو پیدا کنید. این ارائه رب، فکر کنید در خود، نزدیکترین افراد به شما پدر و مادرتون بودن. چی کار کردن پدر مادرتون در حد شما؟ یه عروسی کردن و یه انتقال نطفه، کاری دیگه نکردن که. چی کار کردن؟ این هیکل رو، این جسم رو، این موجودیت و این هویت رو خوب فکر بکنید، کی به وجود آورد؟ اگه بخواییم بگیم خود به خود به وجود آمد، یعنی خودیتی از شما بود و شما باعث خودیت خود شدی، خب این رو که نمیتونین باور بکنید، این یه مسئله واهیه، غلطه، بیهوده است. خود به خود یعنی خلقت من متکیه به خودم بوده، خودم رو به وجود آوردم. خواهی خودت بودی، معنی نداره خودت خودتو به وجود بری، خب بودی، اونی هم که بوده خب از اول بوده تا آخرم خواهد بود دیگه. این تحولات و تغییرات یعنی چی؟ تصادفاً به وجود آمدی؟ خب یه موجود دیگر رو مثال بزن که تصادف او رو به وجود آورده باشه. تصادف چیه؟ یه امر ذهنی خیالی باطلیه که بیدینا بر خودشون می سازن، ولی تصادف که حقیقتی ندار. موجودات دست در به وجود آمدن شما داشتن؟ کدوماشونم یا نه موجودات نبودن، تصادفم نبوده، خود به خودم نبوده، پس یکی بوده که شما رو به وجود آورده. آدرس این یکی رو خودش در کتاب‌های آسمانیش داده، انبیام دادن، اسمشو، صفاتشو، جلالشو، جمالشو، بی نهایت بودنشو، حق بودنشو، همه رو بیان کردن. پس فکر کن در وجود خودت خدا رو پیدا میکنی، رب رو پیدا میکنی، بالاخره درونت آروم نمیگیره بدون رب. یعنی اگرم زود پیداش نکنی باز هی دنبالش میگردی، بالاخره به مقصد میرسی. خیلی عجیب آیات و نکات این آیات. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. نه و فی انفسکم، ربوبیت من در وجود خود شما طلوع داره، آشکاره. یای خب وقتی من در وجود خودم فکر بکنم، رب رو پیدا بکنم، این ارائه رب با وجود خودم و پذیرش من و بعد اقتدای به فرهنگ این رب، من رو کامل میکنه و من میشم یه انسان وفادار، قدر شناس، حق شناس نسبت به ربوبیت پروردگار. سودش هم اینه که هر کی اومد خودشو به عنوان رب به من تحمیل بکنه، میگم نه داداش، تو رب دروغی هستی. انا ربکم الاعلی، دروغ میگی و این دروغگویی برای جادوگران چقدر زیبا خودنمایی کرد. وقتی عصای موسی افتاد و تبدیل به اژدها شد، جادوگران یقین کردند که این کار سحر نیست. جادو نمیتونه یه چوب دستی کج و کوله پرگره رو تبدیل به چنین مار عظیمی بکنه. اگه شدنی بود که خودشون این کارو میکردن، خودشون اومدن چشمبندی عظیمی کردن. قرآن میگه با چشمبندیشون همه رو ترسوندن. حتی در دل موسی هم یه نگرانی اومد که ما در جا بهش گفتیم الق عصاک، اینقدر کارشون قوی بود ولی همش چشمندی بود و ظاهری، حقیقت نداشت. ولی خود اینا دیدن این یه کار حقیقیه، این دیگه با قواعد جادو نمیسازه. همه سجده کردن و گفتن آمنا به رب موسی و هارون، یعنی ما تمام ربها رو ترد کرد. این بابام که میگفت انا ربکم الاعلا، نه این نه رب پست ماست، نه رب متوسط ما، نه رب برتر ما، دروغ داره میگه. خب معنی نداره من خودم و هزینه دروغ گویان بکنم، زبانم و چشمم و قدرتم و پولم و این ارائه ربوبیت عجیب اصلاحگری داره، البته به شرط اینکه من قبول بکنم و ملتزم به ارائه واقعیات دیگر حضرت رب بشم. یا آیه، که همین یا آیه، اگر همه این 7 میلیارد دورش جمع بشن، تمام این اربابان باطل رو رها میکنن. اگه جمع بشن که نمیشن، قرآنم میگه اکثرهم لا یؤمنون، و الا جمع بشن. ارتش عربستان در جا میاد کل شاهزاده ها رو میخوابونه، سرشونو میبره و میگه من شما رو به رب بودن و مالک بودن قبول ندارم، رب ما الله، ذالکم الله ربکم. ارتشای دیگه، ارتش آمریکا، با زیر بار صهیونیست و اوباما میاد بیرون، ارتش اسرائیل از زیر بار این صهیونیست خبیث نتانیاهو میاد بیرون. گیر مردم دنیا جدایی از ربوبیت تشریعی پروردگار عالمه، ولی در ربوبیت تکوینی که همه داخلن، گیر سر ربوبیت تشریعی. یا آیه، آیه دوم، و فی الارض آیاتون للموقنین، در کره زمین نشانه هایی بر قدرت، ربوبیت، رحمت، حکمت، عدالت خداوند برای اونایی که اهل یقینن، یعنی آدم های با انصاف، آدم های خردمند که میان حتی با یه دونه برگ ربوبیت رو میپذیرن، با یه دونه برگ هم پذیرش هم دفع ربوبیت‌های غلط و باطل. و من یکفر به طاغوت یه جنبشه و یؤمن بالله یه جنبه دیگه‌شه. دفع رب بودن همه توابیت و باور کردن ربوبیت یه نفر. خب با یه دونه برگم به این حقیقت میرسم. برگ درختان سبز در نظر هوشیار رنگشو میبینه، رگهایی که تو برگ دوانده شده رو میبینه، پیوند رگو با شاخه میبینه، گیرندگی آب و مواد غذایی رو از اون شاخه میبینه، اتصال رگ رو و این برگ رو به ریشه میبینه، سراغ ریشه میره میبینه یکی از قدرتمندترین موتورهای پمپاژ جهان ریشه است. درخت گردو 100 سالشه، 40 متر قد داره، 20,000 گردو میده، ریشه تا نوک درخت آب و مواد خوراکی تمام تنه و پوست و برگ و میوه رو پمپاژ میکنه. با همین یه دونه برگ ربوبیت براش کشف میشه و ربوبیت‌های غلط دفع میشه، میشه موحد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. کردگار ظاهراً به اصطلاح معنی رب، کردگار هر ورقش دفتریست نشوندهنده ربوبیت پروردگار مهربان عالم. خب این که از طریق وجود خود ما ربوبیت رو ارائه میده و از طریق همین موجوداتی که روی زمینه، آیات در این آیه شریفه به معنی کل موجودات روی زمینه و فی الارض آیاتون للموقنین. شما سه تا کتاب گرچه خارجیان نوشتن به خوندنش خیلی میارزه و به بیانش برای مردم، یکی کتاب زنبور عسل، اسمش هست زنبور عسل، دیدم تجدید چاپ هم شده، یکیش موریانه است و یکیش مورچه، هر سه رو هم یه نفر تألیف کرده، مترلینگ اسمشه. شما همین مورچه رو ببینید که با همین دیدن مورچه که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه خطبه مفصل جانانه پرنکته درباره مورچه داره، خب ربوبیت برای ما با دیدن مورچه تجلی میکن، با دیدن زنبور اصلا تجلی میکن، با دیدن موریانه و کاراش تجلی میکنه. این که آدم میخونه مورچه چقدر وزنشه، چقدر 80 برابر وزن خودشو هر روز میکشه میبره تو لانه. اصلا هیچ انسانی هست 80 برابر وزن همین وزن برداره که خیلی هم چاق و چله و بزرگن، فرض کنید 200 کیلو هن و 280 کیلو وزن میزنن، 80 برابر وزن خودشون اگر 200 کیلو باشن ببینید چقدر میشه. میتونن بردارن؟ نه نمیتونن، یه خوده بیشتر از وزن خودشون. وقت مورچه در چوپانی حرف اولو میزنه، میاد حشراتو میگیره و با اون شاخکش یه مقدار سم وارد بدن حشرات میکنه، در حدی که نه پا بیفتن و نه حرکت قوی داشته باشن. اینا رو میچرونه، چاق و چله میکنه، تابستون میبره تو لانه میکشه و کنسرو گوشتی درست میکنه تا اول بهار کنسرو رو نگر میداره، نه بو میگیره نه فاسد میشه. یعنی تو کار کنسرو سازی هنو بشر به پای مورچه نرسیده. خادم این آیات خدا رو روی زمین میبینه، برای اونایی که اهل یقینن، اونایی که جهل ورز و متکبر و لجوج و انودن، نه این حرفا به درد نمیخوره. برای اونایی که در مسیر یقین کردن به حقیقتن، اقرار میکنه آدم به ربوبیت حق، همین اقرار و بعد عمل میشه وفاداری. اون وقت شما حساب بکنید، اول آیه مورد بس که میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، میثاق یعنی من بعد دلائل و من بعد براهین و من بعد محکم بودن پای این عهد، بیوفای به عهد میشن، چه گناه عظیمی رو بار میکنن و چه آدم های خبیث و پست و پلیدی هستن. خب اون آیه مفصل اقرارگیریه به ربوبیتشو انشالله فردا میخونم. باز این دو آیه رو در اون آیه ما نیاز بهش داریم.